الله الرحمن الرحیم. صفحه 83 سطر اول. معناه ان الشکر حسب للفلج ان طبیعت قوت اوجبت لحیولاه اولا تلت صورت الجسمیه ثم ذالت شکل المعین. جوابی رو که مصنف از اشکال ذکر کرده بود شروع کردیم و یک طرف جواب رو خوندیم. جواب دو طرف داره، ما یک طرفش رو خوندیم، یک طرف دیگه باقی مونده. سلام علیکم. اشکال این بود که چطور شما در امتداد جسمانی پیدایش جز و کل رو انکار کردید در حالی که در فلک انکار نمی کنید. فلک رو ناقض آنچه را که ما در فلک گفتیم، ناقض اون ادعایی که در امتداد جسمانی داشتیم قرار داد. ما وقتی وارد جواب میشیم، جوابمون دو طرف پیدا میکنه، یکی این که حکم فلک رو بیان کنیم، دوم این که تغایر این حکم فلک با حکم امتداد رو توضیح بدیم تا نقض وارد نشه. دو تا بحث باید بکنیم، یکی این که بیان کنیم فلک حکمش این است، و دوم این که بیان کنیم حکم فلک فرق دارد با حکم امتداد و لذا نمیتوانید حکم فلک رو که مخالف امتداد است ناقض اون حکم قرار بدید که ما در امتداد ترک کرده، چون این دوتا با هم فرق دارن، یکی نمیتونه ناقض دیگری باشه. ما قسمت اول جواب رو که حکم فلک هست توضیح دادیم. قسمت دوم که بعدن میگیم، و قسمت دوم که امتداد این چنین نیست که فلک بود، این رو باید بعدن بگیم، چون اگه بخوام نقض رو اعتراف کنیم باید این تو عمل کنیم دیگه. اول بگیم اون که شما نقض قرارش دادید یعنی فلک، حکمش این است. بعد بیان کنیم که این حکمی که در فلک اجرا کردید در امتداد اجرا نمیشه، پس نمیتواند حکمی که در فلک هست حکم موجود در امتداد رو نقض کند. ما قسمت اول گفتیم، قسمت دوم باقی مونده که انشاءالله در بعدها گفتیم بتونیم بگیم. الان قسمت اول جواب که در عبارت مصنف آمد میخوام توضیحش بدیم. قسمت اولی که در جواب آمد میخوام توضیحش بدیم که مصنف گفته بود. مصنف مطلبش بیان شد، شاید هیچ احتیاجی به توضیح مجدد نباشه، ولی خواجه چون در لابلای توضیح عبارت مصنف مطالبی دارد، مطالبیشون هم گفته میشه. البته خواجه در اینجا یه خورده برای توضیح بحث مطلب رو طولانی کرده و ما با بیان اصل مطلب احتیاج نداریم که اون تکراری رو که خواجه داره ما هم تکرار بکنیم. به اندازه کافی تکرار کردیم، حق مطلب ادا شده، از جهتی تکرار کردن، فقط تطویر عبارتی لازمه، همچه در قسمت هایی که ایشون تکرار میکنه. ابتدا میفرمایند که شکل فلک از طبیعت قوت که ما اسمش صورت نوعی میذاریم به وجود آمده. بعد بیان میکنن که چگونه این صورت نوعیه منشأ پیدایش شکل شده. بعد توضیح میدن که حیولای فلک و همچنین صورت جسمیه فلک هیچ کدام منشأ پیدایش شکل نیستن. بعدن هم وارد بحث میشن، البته طبیعت رو و قوه رو و طبیعت و قوه رو اشاره می کنن که چیست، بعد هم وارد اصل بحث می شن. این که صورت نوعی شکل را به وجود آورده توضیحش اینه که صورت نوعیه ابتداءً عامل پیدایش صورت جسمیه می شود، یا به تعبیر ایشون صورت جسمیه رو برای هیولا ایجاب می کند. این اولا. ثانیاً شکل را که از لوازم صورت جسمیه است برای این هیولا می آورد. از صورت نوعیه اینطور عمل می کند که ابتدا صورت جسمیه را در هیولا ایجاب می کند و بعداً لازم این صورت جسمیه را به هیولا می دهد که شکل باشد. شکل رو مستقیماً در هیولا وارد نمی کند، شکل رو به توسط صورت جسمیه می آره. بعداً بیان می کنه که شکل از ناحیه هیولا نیمده. اینو قبلا گفتم چرا نمیده، چون هیولا قابله و قابل نمیتواند تأثیرگذار باشد و ایجاب کند تا بگیم که شکل رو این هیولا ایجاب کرده. هیولا قابله و قابل توانایی ایجاب کردن نداره، پس شکل رو یا ایجاب شکل رو نمیشه به هیولا نسبت داد. اما صورت جسمیه، صورت جسمیه امر بالقوه نیست، قابل نیست، بالفعله، اثرگذار هم ممکنه باشه، ولی نمیتونیم شکل رو به صورت جسمیه نسبت بدیم، زیرا صورت جسمیه در تمام اجسام مساوی است. اگر بخواهد عامل قرار بگیرد، عامل شکل قرار بگیرد، لازم میاد که شکل در تمام اجسام مساوی باشه، و چون ما شکل رو در اجسام مختلف میبینیم میفهمیم که عامل شکل صورت جسمیه هم نیست. پس عامل شکل صورت نوعیه نشد، هیولا نشد، صورت جسمی هم نشد، متعیناً صورت نوعیه است. و نحوه عامل شدنش این بود که ابتدا صورت جسمیه رو برای هیولا ایجاب کرد و به تبع صورت جسمیه لازم صورت جسمیه را که شکل در هیولا قرار داد، و به این ترتیب فلک صاحب ماده و هیولا و صورت نوعیه و شکل شد، و این شکل هم مخصوص شد به کل فلج. تا اینجا مطلب روشنه. حالا بعدا میخوام ببینیم که آیا این شکلی که برای کل فلج به توسط صورت نوعیه درست شد میتونه به جز هم سرایت کنه و برای جز هم ثابت بشه یا نه. اگر تونست دیگه ما جز کل نداریم، چون همین شکلی که به کل داده شده به جز داده شده، جز و کل به هم فرقی نمی کنند و وقتی فرق نشدن تحقق جز و کل نداریم. ولی اگر این شکلی که برای کل حاصل شده برای جز حاصل نشد، جز یه شکل دیگر گرفت، خب جز و کل جدا می شنستن، وقتی جدا شدن جز و کل داریم. بعدا ما ثابت می کنیم که این صورت نوعیهی که شکل را ایجاب کرده برای فلک، برای کل فلک، همین صورت نوعیه نمیذاره که همین شکل برای جز هم ثابت بشه. وقتی جز شکل دیگر پیدا میکنند و نتیجتا جز و کل تحقق پیدا میکنند، وقتی جز و کل تحقق پیدا کرد تابعش هم که اختلاف مقداره تحقق پیدا میکنه. در فلک این وضع پیش میاد. وقت بعدا باید بگیم در امتداد جسمانی مفروض این وضع پیش نمیاد، چون اون بحث بعدی ماست. فعلا میخوام حکمو در فلک تمام کنیم که مصنف بیان کرد. ما که خواجه هستیم الان یه نقطه رو توضیح بده. اول نه، ببینید اول زمانی نداشت، نفرمید اول زمانی، عرفی هم عرفی که بدتر زمانیه. اول زمانی نمیگیم، نمیگیم اول صورت نوعیه رو گرفت یا اول صورت جسمیه رو. در زمان هر سه با هم صادر شدن، یعنی خدا که خلق کرده اول هیولا رو، دوم صورت جسمیه رو، سوم صورت نوعیه رو، یا جوری دیگه خلق نکرده، همه رو با هم آفرید، همه رو با هم آفرید. یعنی اول دوم رو نداریم، اول دوم، اول دوم به رتبیه، به لحاظ رتبیه. اگر شما قابل رو ملاحظه کنید، هیولا چون قابل است باید اولا باشد تا مقبول ثانیان بیاد، از اینجا هیولا میشه اول. دقت کنید، این سوال سوالی بود که خوبه مطرح بشه که من جوابش رو عرض کنم. جوابش مهمه، باید توجه داشته باشید. هیولا قابله، صورت جسمیه و صورت نوعی هر دو مقبولن، هر قابلی بر مقبول مقدمه رتبتن، پس حیولا هم رتبتن بر صورت نوعی و صورت جسمی مقدمه. بنابراین حیولا مقدمه، صورت جسمی و صورت نوعی هر دو مؤخرن. اما ما در اینجا داریم برعکس عمل میکنیم، ما صورت نوعی رو داریم اول قرار میدیم که میگیم صورت جسمی رو به حیولا میدهد. علتش اینه که ما بحثمون الان در قبول نیست، بحثمون در تأثیره. ما الان بحثمون در تأثیره که این شکل چی چیزی ایجاب میکنه. بحث ما در این نیست که چه چیزی شکل رو قبول میکنه، بحث ما در اینه که چه چیزی این شکل رو ایجاب میکنه. اگر بحثمون در قبول بود، قابل رو مقدم میکردیم، مقبول رو مؤخر. حالا که بحثمون در تأثیره، مؤثر رو باید مقدم کنیم، متأثر رو مؤخر. این صورت نوعی رو باید مقدم کنیم. به این لحاظ تقدم رتبی مال صورت نوعی است. همین دیگه، همین داریم، همین عرض میکنم. ما تأثیر داریم ملاحظه میکنیم. حیولات عذاب این علت قابلیه، همون فرمان شماست. اگر علت باشه، علت مقدمه، چه علت قابلی چه علت فاعلی. منتها حیولا علت قابلیه، صورت نوعی علت فاعلیه. چه ما میتونیم علت قابلی رو مقدم کنیم؟ وقتی به قبول توجه کنیم. ولی در اینجا که به ترتیب توجه میکنیم، به علت فاعلی کار داریم، علت فاعلی رو تحمیل کنیم. و اگر به قبول کار داشتیم، علت قابلی رو مطرح میکردیم، میگفتیم علت قابلی مقدمه. حالا که به تأثیر کار داریم، به ایجاب کار داریم، علت فاعلی رو مقدم میکنیم، میگیم علت فاعلی مقدمه.
علت موجد
اصلا نهده خودش میگن
اگه علت موجد باشه، علت موجد مقدم بر منزوله، حتی اگه قابل
در نظر نمیدونیم. نه، اگه منظورتون از علت موجد علت فاعلیه که فاعل همه اینا خداست، اون که مقدم حرفی چیش نیست. چی درون خودش چی را علت میگیریم؟ صورت نوعیه رو، صورت نوعیه رو دقت کنید، علت حیولا نمیگیریم. علت ایجاب صورت جسمیه در حیولا میگیریم و علت ایجاب شکل برای حیولا، علت این دوتا قرار میگیم، علت حیولا قرار نمیگیم. حیولا خودش جداست. نگفتیم که صورت نوعیه حیولا درست میکنه، گفتیم صورت نوعیه صورت جسمیه رو در حیولا ایجاب میکنه، یعنی برای حیولا درست میکنه. یعنی صورت نوعیه وقتی آمد، حیولا و صورت جسمیه داشته باشه، حیولا با شکل داشته باشه. و این صورت نوعیه به خاطر فاعل بودنش، به خاطر بالفعل بودنش، میتواند ایجاب کننده باشد. البته ایجاب میکنه اصل کار خداست، اینا رو در ذهن دارید دیگه، احتیاج به توضیح نداره. ولی خدا از این طریق میخواد درست کنه کارو. یعنی صورت نوعیه رو که افاضه کرده، صورت جسمیه میاد. نه صورت جسمیه بعد از آمدن صورت نوعیه درست میشود، بلکه در رتبه بعد از صورت نوعی است. در رتبه بعد از صورت نوعی است. ولی لاحظ کردیم این هسته با هم هست. بخوام تحلیلشون بکنیم، ببینیم حیولا و صورت نوعی اختلاف رتبه ندارن، ولی صورت جسمی چرا؟ صورت البته حیولا از باب این که بالقوه است، بالفعل میشه، رتبهش مؤخره. از باب این که قبول میکنه، رتبهش مقدمه. این حیثیت ها باید لحاظ بشه. به حیثیت های مختلف ممکنه مقدم مؤخر فرق کنن. این حیولا مقدم است به این حیثیت، مؤخر است به حیثیت دیگر. این همه معلوم باشه. الان بحث ما اون فضای بحث روشن باشه که دیگه شبهه پیش نیاد. ما الان در جایی که تأثیری و ایجابی میخواد صورت بگیره داریم بحث میکنه که این شکل رو چه چیزی ایجاب میکنه، نه چه چیزی قبول میکنه. میخوام بگم صورت نوعی ایجاب میکنه. صورت نوعیه چطوری ایجاب میکنه؟ مستقیما نه، بلکه اولا صورت جسمیه رو ایجاب میکنه، بعد چون صورت جسمیه لازم دارد شکل، شکل هم ایجاب میکنه. پس شکل به تبع صورت جسمیه ایجاب میشه. یعنی صورت نوعیه دو تا کار داره انجام میده، منتها در طول هم. یکی ایجاب صورت جسمیه، دوم ایجاب تابع صورت جسمیه میشه. و بعدم گفتیم که صورت نوعیه این کارو میکنه، صورت جسمیه نمیتونه منشأ شکل باشه، یعنی موجب شکل باشه، حیولا نمیشه. این همه توضیحاتشون. و آخر سر به این نتیجه رسیدیم که صورت نوعیه این کار رو انجام بده. از این بعدن استفاده میکنیم، دقت کنید، تا که الان که داریم این کار رو به گردن صورت مگه میذاریم، برای اینکه بعدا بهش احتیاج داریم، بعدا از همین استفاده میکنیم که صورت نوعیه‌ای که شکل را به این هیولا داد، خود همین صورت نوعیه مانع میشود از اینکه همین شکل به جز داده شود. بعدا همین تیکه مورد استفاده ما قرار میگیره که همین صورت نوعیه موجب، همین صورت نوعیه مانع هم هست، موجب شکل است برای کل، مانع این شکل است برای جز، وقت جز و کل درست میشه. اصلا اساس بحث ما همینه که میخوام در فلک جز و کل درست کنیم. چجوری داریم درست میکنیم؟ از همین طریق صورت نوعیه، که صورت نوعیه رو موجب میگیریم، علاوه بر موجب بودن مانع میگیریم، که بیانش انشاءالله میاد. البته چند بار بیان شد، دوباره بیانش به عبارت خاصی میاد، ما هم تکرار میکنیم. صورت جسمیه از حیثی مقدم باشد بر صورت نوعیه، از این جهت که صورت هیولا و صورت جسمیه مجموعاً صورت نوعیه را قبول میکنن و هر قابلی با تمام اجزاش مقدم است بر مقبول، از این جهت میشه گفت صورت جسمیه و صورت نوعیه مقدمه. صورت جسمیه چون جزء قابل است، هیولا قابل است برای صورت جسمیه، ولی مجموع هیولا و صورت جسمیه قابلن برای صورت نوعیه و هر قابلی به تمام اجزاش مقدم است بر مقبول، پس هیولا و صورت جسمی هر دو از جهت قبول مقدمن بر صورت نوعیه. از این جهت صورت جسمی رو میتونیم بر صورت نوعیه مقدم کنیم، ولی اینا هیچ کدوم مورد بحث ما نیستن. اون چیزی که مورد بحث ماست ایجابه، و اگر ایجاب رو لحاظ کنید در ایجاب صورت نوعیه مقدمه، بر همهشون مقدمه. معناه صفحه 86 هست، این صفحه اول. معناه یعنی معنای این متن مصنف این است که ان شکل حصل للفلک ان طبیعت قوته، شکل برای فلک حاصل شده از ناحیه طبیعت قوته، که طبیعت قوته یعنی صورت نوعیه. پس معنای اینه که شکل برای فلک از صورت نوعیه فلک درست شده. چطوری برای صورت چطوری از صورت نوعیه فلک ناشی شده؟ به این نحوه که او جبت این طبیعت قوتن یعنی صورت نوعیه، او جبت لحیولاه یعنی لحیول الفلج، او جبت اولا تلک صورت الجسمیت المعینت المختصت به، این صورت جسمیه معینی رو که مختص به فلکه اولا درست کرده، ثم یعنی ثانیا ایجاب کرده ذالک شکل معینی که لازم می باشد صورت جسمی را، شکلی که لازم صورت جسمی است، اولا ایجاب کرده صورت جسمی را که ملزوم است، ثانیا ایجاب کرده شکل را که لازم است و تابع است. این مطلب اول که شکل از ناحیه صورت نوعی آمده، مطلب دومی که از ناحیه هیولا و از ناحیه صورت جسمی نیامده. ولی بله لازمه ها به صورت جسمی برمیگه، لازمه ها شکل لازم صورت جسمی هست، لازمه هیولا نیست. من به کجا برگردم؟ من زمین به صورت جسمی برگردم؟ نه، من به صورت جسمی برگردم. ولم یکن شکل لها ان نفس هیولا ولا ان صورت هل جسمیه، شکلی که برای صورت جسمیه درست میشود از نفس هیولای فلک نیست و از صورت جسمیه یا این هیولا هم نیست. زمیره توجه کنید به کجا برمیگردونه. ولم یکن شکل لها یعنی برای صورت جسمیه از نفس هیولای فلک و نه از صورت جسمیه یا این هیولا. نه این هیولای فلک میتواند منشأ شکل باشد نه صورت جسمیه. چون صورت جسمیه اگرچه ملزومه، ولی بی‌دخالت صورت نوعیه ملزوم نیست. چون اگه بخواد بی‌دخالت صورت نوعیه ملزوم باشه، از جهت این که در همه اجسام یکسانه، باید شکل در همه اجسام یکسان بشه. اما چون صورت نوعیه دخالت میکنه و صورت نوعیه اجسام فرق میکنه، شکل فرق میکنه. خب این تیکه تمام شد. اینجا رو مثلا خواجه رها میکنه، به صورت جمله معترضه وارد تبیین یه مطلب دیگر میشه بعد از اینکه اون مطلب دیگر تمام شد ادامه ی این بحثی که خوندیم ذکر میکنه. پس الان ما میریم سراغ یه جمله معترضه، از بحث جدا میشیم، بعدن میام این بحث رو تعقیب میکنیم. در جمله معترضه ایشون سه تا کار انجام میده. در این جمله معترضه که الان میخوام شروع کنیم خواجه سه تا کار انجام میده. کار اول اینه که طبیعت رو بیان میکنه، کار قوه رو بیان میکنه. کار دوم اینه که طبیعت رو بیان میکنه. کار سوم اینه که طبیعت و قوت این که مرکب از طبیعت و قوت بیان میکنه، چون در عبارت مصنف آمده طبیعت و قوت. این طبیعت و قوت مرکب است از طبیعت و قوه. خواجه هم طبیعت جدا بیان میکنه، هم قوه رو جدا بیان میکنه، هم آخر سر میاد این دوتا رو با هم مرکب میکنه، طبیعت و قوت رو بیان میکنه. تا عبارت مصنف خوب معلوم میشه. این حالا که جمله معترضه بره، یعنی از استدلال بیرون میاد، یکی از مفردات کلام مصنف رو توضیح میده. بعد که این مفرد تموم شد، توضیح این مفرد تموم شد، دوباره به ادامه استدلال میپردازه. خب ما هم همین کارو میکنیم، یعنی قوه رو ابتدا توضیح میدیم، طبیعت رو ثانیاً، طبیعت و قوتن رو ثالثاً. قوه در فارسی تفسیر میشه به نیرو. حالا چه نیروی پذیرش، چه نیروی تاثیرگذار، هر دو رو ما میگیم قوه. در اصطلاح هم قوه گفته میشه، مثلا قوه ادراکی، قوه ادراکی قوه اثرگذار نیست، قوه منفعل است، اثر میپذیره. علم بهش افاضه میشه، اونم قبول میکنه. صورت افاضه میشه، اونم میپذیره. در این حالی که منفعله بهش میگیم قوه. قوه فاعله که قوه محرکه که انسان در توسط او حرکت میکنه، قوه فاعله است، منفعله نیست، به اونم میگیم قوه. پس به هر دو میگیم قوه، هم به منفعله میگیم قوه، هم به فاعله میگیم قوه. قوه معنی نیرو، نیروی پذیرش یا نیروی اثرگذاری گذاشتن. میفرماید که قوه عبارت است از چیزی که مبدا تغییر میشود. این یک قید، قوه حتما باید مبدا تغییر باشد، یعنی در چیزی تغییر ایجاد کنه. حالا یا با پذیرش تغییر ایجاد کنه یا با اثر گذاشتن تغییر ایجاد کنه. شما وقتی که صورت علمی رو میگیرید، به وسیله قوه میگیرید، در نفستون یه تغییری حاصل میشه، نفس جاهل میشه عالم، یه تغییر کیفی پیدا میکنه. یا وقتی که مثلا آتش به هیزم اتصال پیدا میکنه، هیزم رو خاکستر میکنه یا شعله ور میکنه، پس تغییری آتش به خاطر قوه‌ای که دارد تغییری در اون هیزم ایجاد میکنه. بنابراین همه قوه ها مبدا تغییرند، چه قوه منفعله باشد چه قوه فاعله باشد، مبدا تغییرند. این یکی. قید دوم، مبدع تغییر فی شیء آخر، نه در خودشون. قوه باید مبدع تغییر در شیء آخر باشد، در خودش نمیتواند مبدع تغییر باشد. اینم روشنه. مثلا همونطور که توجه کردید قوه متخیله من که صورتی میگیرد در نفس من تغییر ایجاد میکند، که نفس من با اون صورت عالم میشه. یا آتش در غیر خودش که هیزمه تأثیر میذاره. منتها توجه داشته باشید که این قوه متخیلهی که الان عرض کردیم که در نفس تأثیر میگذارد و نفس عالم میکند، در خودش هم تأثیر میذاره، خودش هم عالم میکنه. ابتدا خودش عالم میشه که بعدا نفس عالم میشه. اینو باید چی کارش کنیم؟ اینو باید یه جوری درستش کنیم. به این جهت در تعریف قوه قید سوم هم میاریم. قید سوم من حیث هو آخر، یعنی اون متأثر میتواند ذاتن غیر مؤثر باشد، میتواند به حیثیت غیر متأثر، غیر اون مؤثر باشه. یعنی بین مؤثر و متأثر باید تغایر باشه. ولی لازم نیست حتما تغایر ذاتی باشه، کافیست که تغایر حسی باشه. چه تغایر ذاتی باشه چه تغایر حسی باشه کافیه. پس اینطور شد تعریف، اینطور شد قوه چیزیست که مبدع تغایر باشد، در مبدع تغییر باشد در غیر خودش، ولی اون غیر غیر حسی باشد. سه تا قید آوردیم، یکی مبدع تغییر باشد، دوم در غیر خودش، سوم یک قیدیست که تعمیم میده. قیدها همه خارج میکنن، تخفیف میدن، دایره رو کوچکتر میکنن، این یه خود تعمیم میده، دایره رو بزرگتر میکنه، شاید قید ممکنه هم از توسعه بده. قید سوم اینه که ولو این تغایر تغایر حسی باشد، تغایر ذاتی نباشد. همین قوه متخیله به یک حس، به یک حس که گیرنده صورت است، این شود اثر، اثر گذار. به یک حس که به توسط این صورت از اون کیفیت جهل به کیفیت علم بیرون بیاد، میشه اثر پذیر. به یک تغییر، به یک حس میشود مبدع تغییر، به یک حس میشود متغیر. به اون حس که میپذیرد میشود مبدع تغییر، به اون حس که از جهل به علم تغییر میکند میشود متغیر. پس حیثیت ها فرق میکنه. مثال واضح تر میزنیم که مثال معروفی است. طبیبی که مریض میشود، طبیب نوعا دیگران رو معالجه میکنه، اون قوهی که باش علاج میکنه، اون قوه میشه مبدع تغییر در غیر، یعنی در یه بدن، در یه مریض دیگر. اما گاهی خودش مریض میشه، خودش رو علاج میکنه، این میشه مبدع تغییر در خودش. ولی خودش از این باب که متغیر است، غیر از خودش هست، از این جهت که مؤثر است. نفسش قوه تغییر، مبدع تغییر، بدنش متغیره. دو چیز شد، بازم دو چیز شد، یعنی نفس شد مبدع تغییر و صاحب قوه، بدنی که مریض بود و علاج شد، شد متغیر. پس باز هم این طبیب در غیر خودش تأثیر گذاشت. تا اینجا مشکلی نداریم، تا اینجا مشکلی نداریم، احتیاج به تغییر حسی هم نداریم. یعنی اون وقتی که طبیب در غیر خودش علاج میکنه، اونجا تغایر ذاتی است. اونجایی هم که نفسش در بدنش تأثیر میگذارد، اونم تغایر ذاتی است. تا اینجا مشکل نداریم. اینطور نیست که مبدع تغییر در خودش اثر داشته باشه، مبدع تغییر در غیر اثر داشته. مشکل ما اونجاییست که این طبیب مرض روحی پیدا کنه که نفسش احتیاج به علاج داشته باشد و نفسش هم معالج باشد. خودش میخواد نفس خودش رو علاج کنه، این نمیخواد بدنش رو علاج کنه. اگر میخواد بدنش رو علاج کنه، خب میگفتیم نفسش غیر بدنشه، اما میخواد نفسش رو علاج کنه، یعنی همون علاج کننده علاج پذیرم هست. اینجا احتیاجی به تغییر حسی داریم، چون ذات یکیه، نفسه، ذات دوتا نیست. ما ناچاریم از طریق حسیت دوتاش کنیم، میگیم که این ذات به حیث این که داره اون علوم خودش رو پیاده می کند میشود معالج، به حیث این که داره اون اثر دوا رو میپذیرد یا تأثیر این طبیب رو میپذیرد میشود متعالج و متغیر. که به اختلاف حیثیت این نفس رو دوتا می کنی، یکیش میشه معالج، یکی میشه متعالج. نفس یکیه، مثلا نفس با این حیث فرق می کند با نفس با حیث دیگر. وقت نفس با این حیث میشود معالج، نفس با حیث دیگر میشود متعالج. پس قوه داره در غیر اثر می کند، اون تا قیلی که تغایرش حیثیست نه تغایرش ذاتی. قوه روشن شد منسیه. قوه مبدع و تغییر است یک، مبدع و تغییر فل غیر است دو، ولو این غیر غیر حیثی باشد سه، که ارشد این قید سوم توسعه میده، یعنی نمیگه حتما غیر باید غیر ذاتی باشه، اهم از این است که غیر ذاتی باشه یا غیر حسی باشه. تغایر حسی هم، تغایر ذاتی هم کافی است، تغایر حسی هم کافی است. اینطور نیست که فقط تغایر ذاتی لازم باشه و تغایر حسی بی اثر باشه. این معنای قوه. حالا قوه را از رو بخونن تفسیر کنن بعد بریم سراغ جان. و یورید و این یورید رو من بعد قبلا میخوندم این تیکر یادم رفت. و یورید و مصنف به تلکل قوه از صورت نوعیت للفلس تلکل قوه یعنی قوه طبیعت قوتین، طبیعت قوتین که اثرگذار است و شکل درست میکنه. مراد مصنف از این قوه صورت نوعیت فلسه. حالا میخواد قوه رو بعدم طبیعت رو بعدم مجموعه طبیعت قوتین رو معنا کنه. اما معنی قوه و القوه اسمون لمبدع تغییر من شیء فی غیرهی من حیثه و غیره. قوه اسم است لمبدع تغییر که اون مبدع تغییر رو ما میگیم قوه. حالا مبدع تغییر میخواد قوه انفعالی باشه میخواد قوه فاعله باشه. من شیء که اصلا قوه متکیه به شیء، خود قوه مستقل نیست، قوه متکیه به شیئه. وقت این قوه مبدع تغییر من شیئن یعنی مبدع تغییری است که تغییر رو از شیئی شروع می کند در غیر وارد می کند. فی غیرهی یعنی تغییر رو در غیر وارد می کند، تغییر در خودش نمی ده، تغییر در غیر وارد می کند. ولو اون غیر من حیث و غیره باشه، از این حیثیت که غیر از غیر باشد، ذاتاً غیر نباشد. یعنی چه ذاتن غیر باشد چه من حیث و غیره غیر باشد که به حیث مقایر شود، تغایر حیثی پیدا کند، تغایر ذاتی نداشته باشد. یعنی اعم از این که تغایر ذاتی باشد یا تغایر من حیث و غیره یعنی تغایر حیثی باشد. به مبدع تغییر، به مبدع تغییر یا به شیء بفرمایید. از این جهت که هوه یعنی اون غیر که متأثر است، غیر هو غیر اون مبدع تغییر یعنی غیر مؤثر است. این متأثر باید غیر مؤثر باشه. و این که ما غیریت رو شرط میکنیم، توجه کنید، این که ما غیریت رو شرط میکنیم به خاطر این است که در هر علت و معلولی غیریت رو شرط میکنیم. اختصاص رو اینجا نداره. در هر علت و معلول غیرت شرط میکنیم. یعنی علت باید غیر معلول باشه، معلول غیر علت. یعنی این دوتا لفظ که یکی حالت فاعلی دارد یکی حالت مفعولی طوری هستن که تغایرشون معتبره، چه تغایر ذاتی چه تغایر اعتباری. ولی عالم و معلوم اینطور نیست. عالم و معلوم لازم نیست تغایر داشته باشد. یک شه میتواند خودش عالم باشد خودش معلوم باشد، مثل علم ما به خودمون. وقتی ما عالم به خودمونیم خودمونم عالمیم خودمونم معلومیم. البته اینجا یه تغایر حیثی درست کردن، اونم از باب این که اضافه اقتضا می کند که دو طرفش با هم متغایر باشند، نه خود عالم و معلوم اقتضا کنه. عالم و معلوم اقتضا نمی کنه، علت و معلوم خود این ماده علت و معلوم اقتضا تغایر می کنه. عالم و معلوم خودشون اقتضا تغایر نمی کنه، بلکه چون اضافه هند اضافه تقاضا میکنه که دو طرف جدا باشن، ما ناچاریم در عالم و معلوم اختلاف حیثی رو درست کنیم. ولی اگر بحث اضافه مطرح نبود عالم و معلوم میتونستن یکی باشن حتی تغایر حیثی هم نداشته باشن. یعنی این مطلب جدایی بود در اصل اینجا نداشتن همینجوری اصل من. تغییر بله که تمام تغییر دید. من تغییر خوندم اشتباه خوندم مبدا و تغییر. بله تغییر نمی شود اون هم میشه من اشتباه شد. بله یعنی همین که میگفتم بله خوب اشتباه شدم اصلاً کتاب ما تغییر داشت من تغییر گفتم. البته هیچ چیزی نداره تغییر بگید تغییر بگید اشکال نداره، چون ایشون تغییر گفته من تغییر داشت. کار مبدع و تغییر تغییر است و الا یعنی از کارش اگه بخواید تغییر کنید میگید تغییر داد. اما اون چه که او در غیر گذاشته تغییره. بعد وقتی تغییر حاصل میشه میگید تغییر شد. این اون مبدع تغییر نیست، مبدع تغییر و حاصل کارش تغییره. اون تغییر به تغییر تغییر دقیقیه، تغییر به تغییر تغییر تسامحیه. اما طبیعت چیست؟ طبیعت میفرمان معانی دارد متعدد، ولی تمام معانی با هم متناسبند. متناسبند یعنی یه جوری به هم ارتباط دارن، نسبت دارن، از هم خیلی دور نیستن، ولی معانی متعدده. دو تا از معانی رو خواجه در اینجا ذکر میکنه که هر دو با بحث ما سازگاری داره، ولی برای طبیعت همونطور که قبل ها عرض کردم تفاصیل متعدد داره. نمیدونم من تفاصیل دیگر طبیعت رو بگم یا همین دو تفصیلی که خواجه گفته از کنم. البته یه اشاره مختصری به طبیعت به غیر از معنی که خواجه گفته اشاره مختصری میکنم، دیگه مفصل وارد نمیشم، چون اگه بخواه مفصل وارد بشیم خود اون طول میکشه. در طب به مزاج طبیعت گفته میشه، به هیئت ترکیبی طبیعت گفته میشه، به حرکت نفس هم طبیعت گفته میشه، به قوه مدبره هم طبیعت گفته میشه. چهار اصطلاح طبی برای طبیعت داریم، یکی مزاجه، یکی هیئت ترکیبی است، یکی هم قوه مدبر است، یکی هم حرکت نفسه. به همه اینها طبیعت گفته میشه. البته حالا هیئت ترکیبی چیه، مزاج چیه، قوه مدبره، حرکت نفس، خود اینها احتیاج به توضیح داره. اجازه بدید که من وارد بحثش نشم. البته مزاج رو شاید قبلا گفته باشم، بعدن هم میگم هیئت ترکیبی تقریبا روشنه، اونا دیگر همینطور. معانی دیگری هم برای طبیعت داریم. طبیعت گاهی به سجیه گفته میشه، فطرت انسان مثلا طبیعت رو گفته میشه، سجیهی که خلق و خویی که انسان در اون خلق و خوی آفریده شده یا اون خلق و خوی رو کسب کرده طبیعت گفته میشه. مبدع تغییر رو هم طبیعت میگن، همینی که الان ما در قوه داشتیم. گاهی مقیدش میکنن به من غیر ارادتیم، چون وقت طبیعت در موجودات غیر زیشعور به کار میره، گاهی این قید رو نمیارن. اگر این قید رو نیاوردن مطلق میشه، هم در موجودات زیشعور میتونه به کار بره، هم در موجودات شاعر میتونه به کار بره. خلاصه طبیعت یک اطلاق وسیعی داره که تمام این معانی هم، تمام این معانی هم با هم متناسبه. برای تحقیق بحث، برای تحقیق بحث در تمام معانی طبیعت با توضیحاتی که تقریبا لازمه، حالا خیلی کافی هم نیست، ولی خیلی زیاد هم توضیح داده نشده، ولی بالاخره توضیح تقریبا لازمی داده شده، مراجعه کنید به کتاب بسیار گرانبهای کشاف و اصطلاحات الفنون و العلوم، که هر کس این کتاب نداشته باشه کتاب خونش ناقصه. کتابیست که علل خصوص برای کسانی که فلسفه میخونن واجبه، داشتنش واجبه. کشاف و اصطلاحات الفنون و العلوم، نویسندش محمد علی تهانوی، تهانوی نوشته میشه، تهانوی خونده میشه، ایشون هندی الاصل بوده. محمد علی تهانوی هندی الاصل بوده و کتابش بسیار جالبه و بسیاری از اصطلاحات فقهی، نجومی، ریاضی، فلسفی، کلامی همه رو مشتمل. بله عربی فارسیه، عربی و فارسی رو با هم قاطی کرده. یه جا میبینید همونجا که داره عربی رو میبینید یه دفعه رفتی تو فارسی، خیلی جالب ترکیب کرده با هم. اشعار فارسی آورده، گاهی کلمات فارسی آورده، گاهی از مثلا کتابی که فارسی بوده نقل کرده این عبارات فارسی را آورده، فارسی عربی قاطیه. اونتا اخیرا حالا نمیدونم بیروتی ها یا مصری ها چون دیدن کتاب خیلی معتبر است و ارزشمنده برداشتن اون فارسی هاشو ترجمه کردن به عربی، کل کتاب عربی کردن، کل کتاب عربی کردن. اونتا چون اطمینان به تعریب خودشون نداشتن این فارسی در پاورقی آوردن و این بسیار کار خوبیه که گاهی از اوقات ترجمه اگر یه وقتی خلاف باشه فارسی زبان ها بفهمن که مثلا اصل بطلت چی میگه. وقت اشعار رو هم عربی کردن، اشعار فارسی عربی بشه خیلی خوندن داره، خیلی جالبه. حالا مراجعه میخوید میبینید کل کتاب عربی شده منتها فارسیش در پاورقی آمده. اون وقت یه کار دیگه این عربا روش انجام دادن، ظاهرن این تکاله من به نظرم میاد خیلی رو حروف الف با تنظیم نشده بود، به نظرم اینطوره و اونا تنظیمش کردن، شاید این کار دوم نشدن ولی کار اول انجام دادن. در اصل کتابی که الان به دست آمده خیلی کتاب خوبیه، از چاپای قدیمش هم بهتره، همین تعریبی که کردن خیلی تعریب خوبی شده و خب امانت هم حفظ شده، حفظ شدن فارسی در پابرزی آمده. وقتی یه کار دیگه که انجام گرفته، یه نفرم که به اصطلاحات انگلیسی آشنا بوده اون اصطلاحات رو به انگلیسی ترجمه کرده، هم انگلیسی شده هم عربی شده هم بعضی جاها دیگه فارسی هم داره، ولی ظاهرن کتاب پیدا نمیشه در بازار. من این هم به تعریف شده و آخر شما گفتم بله اون که اخیرا ایران چاپ شد خیلی هم با قیمت نازل، ولی به سرعت تموم شد که کسانی که میشناختنش سریع خریدنش. من خودم هم در اون وقتی که درس هم تعلق میکردم خیلی از این کتاب ها باعث فروشش خودم هم بودم. خب حالا طبیعتی که ایشون در اینجا معنا میکنه دو معناست، یکی ذات و شیء، ذات و شیء طبیعت و شیء است، ذات یعنی صورت نوعیه که طبیعت بر صورت نوعیه اطلاق میشه، بر ذات شیء اطلاق میشه، این معنا. معنای دوم مصدر تغییر، مصدر تغییر یا مصدر فعل، مصدر ذاتی فعل، یعنی اون چیزی که مباشرتاً فعلی رو انجام میده، چون فعل گاهی از اوقات با واسطه انجام میگیره، فاعل با واسطه رو طبیعت نمیگه، گاهی بی واسطه انجام میگیره که در واقع فعل خود همین مصدره. این مصدری که فعل بلا واسطه انجام داده طبیعت گفته میشه. پس طبیعت در این کتابی که الان در این توضیحی که الان خواهی میده دو تا اطلاق داره، هر کدوم اطلاقای متعدد داره ولی در اینجا دو تا اطلاقش نقش شده. یکی طبیعت عبارت است از ذات شی، یعنی صورت نوعیه شی. دوم عبارت است از مصدر الفعل ذاتی، نه مصدر فعل با واسطه، مصدر فعلی که ذات این فعل مصدر باشد و این فعل خودش از این مصدر صادر شده باشد، نه چیزی دیگری صادر شده باشد و این فعل عقب اون چیز آمده باشد که فعل محل واسطه بشه. فعل محل واسطه فاعلش طبیعت نامیده نمی شود، فعل بلا واسطه فاعلش طبیعت نامیده می شود. مثلا فعل ذاتی نجار حرکته، فعل ذاتی نجار حرکته و با حرکت به توسط اره چوب رو میبره، این بریدن فعل ذاتی نجار نیست بلکه فعل با واسطه است، فعل ذاتی نجار اون حرکته. پس اون مصدر الحرکه رو مصدر الحرکه رو طبیعت میگن، اما مصدر اون قطع رو طبیعت نمیگن. فعل با واسطه که بریده شدنه چوبه مصدرش رو طبیعت نمیگه، اون مصدرش اره است. فعل ذاتی که از این شی صادر شده اون رو لحاظ میکنند، اون شی رو به لحاظ اون فعل میگن طبیعت. پس طبیعت میشه مصدر اون فعل. بنابر معنای دوم، این معنای دوم اهم است از معنای اول، مقابل نیست. اصلا این معناها با هم تناسب دارن، اینجا نسبتشون اینه که اون اولی اخص دومی اهمه، مقابل هم نیستن. به این معنا که این معنای دوم رو که ملاحظه کنید شامل صورت نوعیه می شود، شامل ابزار صورت نوعیه می شود، حتی شامل بعضی عوارض هم می شود. مثلا اگر صورت نوعیه موجودی فعلی رو انجام داد میشه طبیعت به معنی دوم. اگر قوهی که ابزار این صورت نوعی است، مثل قوه حرکتی ما که ابزار صورت نوعی انسانی است، کاری رو انجام داد، بازم میشه ماده، بازم میشه طبیعت. اگر عرضی کاری انجام داد، مثلا سفیدی عارض شد بر کاغذ و کاغذ رو سفید کرد، اونم میشه طبیعت، طبیعت این کاغذ. پس همونجور که توجه میکنید این معنای دوم اهم از معنای اوله. معنای اول طبیعت رو اطلاق کرد بر ذات، معنای دوم طبیعت رو اطلاق نکرد بر ذات، اطلاق کرد بر فاعل، بر مصدر فعل. وقت مصدر فعل میتونه اون ذات باشه، میتونه ابزار ذات باشه، حتی میتونه یه چیزی بیرونی هم باشه. هر چی که مصدر فعل است منتها فعل بلا واسطه، اون رو طبیعت میگیم. پس طبیعت دو معناست پیدا کرد، یکی ذات که همون صورت نوعی است، یکی هم مصدر فعل بلا واسطه که این اعم شد از ذات، تونه شامل ذات و ابزار ذات و حتی عوارض هم بشود. بله نسبت به اون فعل طبیعت. البته طبیعتی که ما میگیم فقط به اعتبار مصدریتش، به اعتبار مصدریت للفعل، مصدریت بلا واسطه للفعل، که حالا این شاید توضیح بیشتر داده بشه. و طبیعت رو تطلق الان معانین که این معانی متناسبن، متقابل نیستن، ناسازگار نیستن، بلکه متناسبن، یعنی با هم میسازن، یه جوری به هم نسبت دارن. همون که توجه کردیم این دو معنایی که ما در اینجا گفتیم، یکیش خاصه یکیش عامه، یه جوری با هم تناسب دارن. ول مراد ها هنا، مراد از طبیعت در اینجا یکی از دو معناست. یک خوب از ذات نفسه، خود ذات هست، یعنی صورت نوعیه. طبیعت به معنی صورت نوعیه که همون ذاتشه، چون میدونید که صورت نوعیه یک جزء شیعه، ماده جزء دیگر است و شیعیت شیعه به صورتشه نه به مادهش. بنابراین طبیعت شیعه همون ذاتشه، یعنی صورت نوعیه است که ذات رو درست میکنه، ماده حقیقت شیعه نیست، ماده پذیرنده این حقیقت شیعه، حقیقت شیعه صورتشه، چون حقیقت شیعه به صورته و صورت نوعیم بله، یعنی حقیقت شیعه همون صورت نوعی است، لذا ذات رو تعبیر میکنیم و تفسیر میکنیم به صورت نوعی. او ما یستر ان هلفعل لذاته، طبیعت چیزیست که فعل از او صادر شود لذاته، لذاته یعنی لذات اون طبیعت، زمیر لذاته به مای مایستر برمیگرده، به فعل برمیگرده، یعنی ذات اون مایستر این فعل رو صادر میکند بدون این که واسطه بگیرد. مثلا بریدن، طبیعتی که این بریدن رو ایجاد میکنه نجار، طبیعت نجار نیست، چون داره واسطه به کار میگیره برای بریدن، چون عرست اون حرکتی که نجار میکند، اون حرکت فعل ذاتی نجاره و اون قوهی که دارد این حرکت رو انجام میدهد طبیعت است. خب حالا که قوه معنا شد، طبیعت هم به دو معنا معنا شد، میپردازیم به معنای طبیعت و قوتن. طبیعت و قوتن رو میخوام معنا کنیم، طبیعت و قوتن رو میخوام معنا کنیم که مرکب است. خود دو تا معنا باید برش بیاریم دیگه، چون طبیعت دو معنا پیدا کرد، ما باید دو معنا برای این طبیعت و قوتین بیاریم. قوه در هر دو معنا یکسانه، اما طبیعت در دو معنا اختلاف داره. از دو معنای مختلف میاریم که در این دو معنای مختلف معنای طبیعت مختلف میشه نه معنای قوه. فطبیعت القوه که در عبارت مصنف آمده یا ذات الشیء الذی یصدر عنه التغیر الذاتی فی غیره هست، یا مصدر الذاتی من الشیء الذی یصدر عنه التغیر فی غیره هست. دو تا تفسیر کردیم. دقت کنید تفسیر اولو، ذات الشیء، این ذات الشیء به جای طبیعت، الذی یصدر عنه التغیر الذاتی فی غیره به جای قوه. قوه اینجور بود دیگه، یصدر عنه التغیر فی غیره، این تعریف قوه بود. ما که حالا داریم مرتب و معنا میکنیم، هم ذات الشیء رو که به جای طبیعت میاریم، هم الذی یصدر عنه التغیر الذاتی فی غیره که به جای قوه است میاریم. به تعبیر به معنی دوم توجه کنید، اول مصدر الذاتی من الشیء، این به جای طبیعت، الذی یصدر عنه التغیر فی غیره به جای قوه. این که تعریف معلوم شد که کدام قسمتش مربوط به طبیعت و کدام قسمتش مربوط به قوه است. و همون که توجه کردید هر دو مرکب است از طبیعت قوه، یعنی هر دو این دو اصطلاح، چه طبیعت چه قوه، در هر دو تعریف آمده. اما به تعریف اول توجه کنید، از تغییر ذاتی، به تعبیر دوم المصدر ذاتی. قید ذاتی در تعریف اول مربوط شده به تغییر، قید ذاتی در تعریف دوم مربوط نشده به تغییر، مربوط شده به مصدر. علتش اینه، دقت کنید، اینو باید مختصرا عرض کنم، البته باید توضیح بدم بعد علتش رو بگم. علتش اینه که در تعریف اول ذات و شی میخواهد کار کند، ذات و شی دیگه معنی نداره بگیم ذاتی، ذات و شی دیگه لازم نیست بگیم ذاتی، خب ذات و شی هست، تغییر رو میگیم ذاتی. در دومی ذات و شی کار نمی کند، مصدری که مربوطه به شیعه میخواد کار کنه، اون مصدر باید ذاتی باشه، اون مصدر باید ذاتی باشه. حالا این وقتی توضیح داده شد، این مطلبی که عرض کردم روشن‌تر میشه که چرا ذاتی رو در اونجا در اول آورد و در اینجا در دوم آورد. ذاتی که از اون ذات تغییری در غیر حاصل میشود، این میشه طبیعت و قدرت. ذاتی که از اون ذات تغییری در شی حاصل میشود، که ذات مغیر است، اثرگذار است، تغییر در غیر پیدا می شود. منتها تغییر با تغییر ذاتی باشد، تغییری باشد که بلا واسطه مستند است به این ذات، نه مع الواسطه. اون بریدن تغییره، این ذات نجار تغییری در چوب ایجاد می کند که بریدنه، ولی اون بریدن تغییر ذاتی نیست، یعنی تغییری نیست که مستقیماً به ذات نجار نسبت داده بشه، تغییری است که به ذات نجار به علاوه اره نسبت داده میشه. پس اون چنان تغییری رو ما نسبت به نجار نمیدهیم و نجار رو طبیعت و قوتن به لحاظ اون تغییر نمینامیم. اما حرکت تغییر ذاتی است که نجار به این اره می دهد، اره می کشه جلو می کشه می دهد، اینا همه تغییر ذاتی است. این تغییری است که مستقیم از این ذات صادر می شه. ذات طبیعت قوت حرکت است، طبیعت قوت تحریک است، طبیعت قوت قطع نیست. پس ذات می شود مغیر، تغییری را که ذاتی است در غیر ایجاد می کند، اون وقت این ذات نسبت به اون تغییر طبیعت و قوت نامیده می شود. این معنای اول، عبارت توجه کنید، و طبیعت القوه یا ذات و شی، یعنی همون صورت نوعی است، الذی اون شیعی که یصدر عنه تغییر ذاتی فی غیره، ذاتی که از او تغییر ذاتی در غیر حاصل می شود، تغییر ذاتی رو توضیح دادن، فی غیره هم که در بحث قوت روش در بحث قوه روشن شد. خب این معنای اول برای طبیعت بود که در این معنای اول برای طبیعت القوه بود که در این معنای اول معنای اول طبیعت رعایت شده بود. حالا معنای دوم، مصدر ذاتی شی. شی همون صورت نوعی است، مصدر یکی از قوای اوست، چه اون قوه که برای شی حاصل است میخواهد کار کند، ولی مصدر باید مصدر ذاتی باشه، ابزار باید ابزار ذاتی باشه. اون ذات نجار کاری که صادر میکنه به توسط مصدری صادر میکنه. یک مصدر قوه محرکه بازوی خودشه، یک مصدر هم اره است. اره مصدر ذاتی نیست، یعنی قوه نیست مربوط به ذات نجار، قوه بیرونه، اما اون قوه محرکه مصدر ذاتیه. این مصدر ذاتی باید کار کند تا طبیعت قوت نامیده شود. اره رو ما طبیعت قوت نمیگیم، چون مصدر ذاتی این شی یعنی نجار نیست. مصدر ذاتی یعنی مصدری که مربوط به ذات این شی باشد، اون قوه محرکه است. قوه محرکه طبیعت قوت نامیده میشه. اول مصدر ذاتی، طبیعت قوت مصدر ذاتی است، یعنی مصدری است که منسوب به ذات شی و منسوب به صورت نوعیه شی باشد، نه بیرون از شی باشد. نمشه مصدر ذاتی نمشه شی، یعنی همون صورت نوعیه، یعنی همون نجار. الذی صفت مصدره، صفت شی نیست. الذی اون مصدر یعنی قوه محرکه‌ای که یستر عنه تغییر فی غیره، که از او تغییر در این چوب حاصل شده. از اره هم تغییر در چوب حاصل شده، ولی اره مصدر ذاتی نیست، یعنی مصدری که به ذات این نجار نسبت داشته باشد نیست. اون قوه محرکه مصدر ذاتی است، پس او طبیعت قوتنه. بنابراین طبیعت قوتن به اره گفته نمیشه، به اون قوه محرکه گفته میشه. روشن شد طبیعت قوتن هم بنابر تفسیر اول طبیعت، هم بنابر تفسیر دوم طبیعت. همه قیودی که در این تعریف آمده بود توضیح دادم، البته چون آخر وقت بود توضیحش رو به اختصار برگزار کردم، ولی فکر میکنم همین اختصار گویا بود و مطلب روشن شد. میشه فی غیرهی یعنی غیر اون شی، یا غیر مصدر فرق نمی کنه، در غیر شی یا در غیر مصدر. بله فی غیرهی بعد مصدر و ذاتی من از شی الذی یستر از اون مصدر تغییر در غیر این مصدر یا تغییر در غیر اون شی، هر دوش درسته. تغییر ذاتی یعنی تغییری که تغییر بلا واسطه باشه، نه تغییر محل واسطه. ببینید در هر دو تعریف، در هر دو تعریف اون بریدن، اون کار شخص برنده، اون طبیعت قوه حساب نمیاد. تحریک، طبیعت قوه کارش حرکت است، طبیعت قوه کارش بریدن نیست. وقت بریدن میشه تغییر غیر ذاتی، این تغییر محل واسطه. حرکت میشود تغییر ذاتی، یعنی تغییر بلا واسطه. توجه کردید؟ این در معنای اول و معنای دوم میخواد ثابت کنه که این طبیعت، طبیعت است نسبت به اون بریدن، نسبت به اون حرکت. طبیعت نیست نسبت به بریدن، منتها قید ذاتی رو در اولی در تغییر میاره، چون مسلم است که فاعل ذاته، دیگه لازم نیست قید ذاتی بگیریم. در دوم چون فاعل مصدر از خود ذات نیست، یکی از قواست، ممکنه قوه ذاتی باشد، ممکنه قوه غیر ذاتی باشه، ممکنه ابزار قوه ذات باشد، ممکنه ابزار اره بیرونی باشه، قید ذاتی رو برای مصدر میاره که مشخص کنه که این مصدر باید وابسته به ذات باشه، مصدر بیرون از ذات باشه.
بعد این رو با تعریفی که برای قوه و عروض با هم جمع کنیم چی میشه؟ یعنی ذاتی که مبدع تغییر است، نه ذاتی مبدع تغییر. این ذاتی
ذاتی که مبدع تغییر از هر تغییر کافی نیست، حتما با تغییر ذاتی باشه.
تعریف قوتش نمیشه
کدوم
قوه
مبدأ تغییر در ذهن، نه مبدأ تغییر ذاتی در ذهن. بله، قوه مطلقه، قوه مبدأ تغییر است، چه تغییر ذاتی باشه چه غیر تغییر ذاتی، چه تغییر با واسطه باشه. ولی وقتی طبیعت مطرح میشه، طبیعت و قوتن باید تغییر تغییر ذاتی باشه. خود قوه اینطوره که مبدأ تغییر رو میگن قوه، حالا چه تغییر با واسطه چه تغییر بی واسطه، البته تغییر با واسطه روشن کنیم. اما وقتی طبیعت و قدرتون گفت، قید میکنه که حتما باید بلا واسطه باشه. حتما به بلا
طبیعت معنی کنم به ازداد نفسه. این رو اضافه میکنیم به تعریف قوه میشه ازداد.
خب ذات الان با قوه داره سنجیده میشه، قوه ای که میاد در درون ذات میخواد کار کنه باید تغییر تغییر ذاتی باشه. ولی اگر قوه مطلق بود تغییرش رو مغیر نمیشد تو ذاتی. حالا قوه رو وابسته میکنید به طبیعت ذاته. اگر قوه وابسته به طبیعت میشود که ذاته، این قوه باید کار ذاتی انجام دهد تا مربوط به ذات شود، ولی یا قوه گسیخته از ذات میشه. قوه به طور مطلق تعریف میشه، ولی وقتی به ذات مرتبط میشه باید کار ذات رو انجام بده، کاری که این وابسته به ذات انجام بده، وقت تغییر تغییر ذاتی میشه. حالا این دیگه اگر لازم باشه من جلسه‌ای دارم، چون وقت الان نیست، این برای جلسه‌ای